بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 312 سطر 8 و صادر الاول من هذه الجمله هو الوجود فاذا صدر کان له هویت مغایرت للمبدع الاول و هی المسمات بالماهیه. بحث در قاعده الواحد داشتیم و بعد به اشکالی برخورد کردیم که شروع کردیم به جواب اون اشکال. در جواب اون اشکال گفتیم که عقل اول مشتمل بر 6 جهته و واجب تعالی با توجه این به این 6 جهت اشیاء بعدی رو میآفریند و اون اشیاء بعدی در عرض هم قرار میگیرند و به این صورت موجودات ارضی ظهور پیدا می کنند. بعد 6 جهت رو به 3 جهت برگردوندیم، بعد هم به 2 جهت. از کردم که این 6 جهت رو ما چند بار تکرار میکنیم، منتها هر باری به یک مناسبت. دو بار تا حالا مطلب رو گفتیم و توضیح هم دادیم به چه مناسبت. حالا بار سوم میخوام شروع کنیم. در این بار سوم این 6 جهت رو میخوام توضیح بدیم به این صورت که بگیم یکی اصل است، بعضی ها تابعند، بعضی ها لازم. اصل رو و تابع رو با هم دیگر در درون ذات عقل میبریم، لوازم رو هم بیرون ذات قرار میدیم. پس توجه کنید، ما از این 6 جهت یک جهت رو به عنوان اصل اعلام میکنیم، بقیه جهات رو یا تابع قرار میدیم یا لازم قرار میدیم. وقت اون اصل با تابع مجموعا در درون ذات وارد میشوند و لوازم میان بیرون ذات. اینا رو عمل تعیین میکنیم، بعد توضیح میدیم که چرا این لوازم لوازمند و لوازم چه چیزی هستند. این مطلب هم بیان میکنیم، تمام میشه. برای بار چهارم دو مرتبه 4 جهت رو تکرار میکنیم به مناسبت دیگری که عرض خواهم کرد. این دیگه آخرین باره، بار چهارم دیگه آخرین بار. الان پس روشن شد که میخواییم تعیین کنیم اصل کدوم است، تابع کدوم است، لوازم کدوم است. الان بحث ما در اینه. اصل رو عبارت از وجود میگیرن، یعنی اونی که صادر شده. اصل یعنی اونی که صادر شده عبارت از وجوده. بعد میفرمان وجود وقتی صادر میشود ماهیت تابع او می شود و ماهیت رو تابع قرار می دن به خاطر این که اگر وجود نباشد ماهیت نیست، همونطور که اگر اصل نباشد فرد نیست، همونطور که اگر مطبوع نباشد تابع نیست. از اینجا نتیجه می گیرن که پس ماهیت باید تابع باشه، چون تا وجود نیاد او نمیاد. پس باید اول وجود بیاد، بعد او بیاد تا تبعیت درست میشه. به این مناسبت میگن که ماهیت تابعه. پس وجود شد اصل و ماهیت شد تابع. این دوتا بعدشون روشن شد، یکی از این 6 تا شد اصل، یکی دیگه از این 6 تا شد تابع. این به لحاظ خارجه. به لحاظ خارج ما وجود رو اصل قرار میدیم، ماهیت تابع قرار میدیم، به خاطر اینکه وجود ابتداعا صادر میشه و ماهیت به تبع حاصل میشه. اگر از خارج به ذهن منتقل بشیم کار رو برعکس میکنیم، ماهیت رو اصل قرار میدیم و وجود رو تابع قرار میدیم، زیرا در ذهن ما ماهیت موصوف قرار داده میشه و وجود صفت قرار داده میشه و هر صفتی تابع موصوف است، پس وجود میشه و تابع ماهیت. پس در ذهن وارونه میشه مثلا، ولی بالاخره باز اصل و تابع رو داریم، هم در خارج اصل و تابع رو داریم، هم در ذهن داریم. منتها در خارج اصل و تابع، اصل عبارت از وجود، تابع عبارت از ماهیت. در ذهن برعکس، اصل عبارت از ماهیت، تابع عبارت از وجود. بعد میام تو خارج، دوباره میام تو خارج با قطع نظر از تحلیلی که تو ذهن کردیم. البته اون بحث اولی که کردیم گفتیم ماهیت اصل است، وجود اصل است، ماهیت تابعه، در فرضیست که اینا رو از هم جدا کنیم. وقتی هم میگیم تو ذهن باز اینها از هم جدا میشن، باز یه اصلی پیدا میکنیم، یه فرعی پیدا میکنیم، یه مطبوعی پیدا میکنیم، یه تابعی پیدا میکنیم. اما اگر تحلیل ذهن و دخالت ندیم، نه در ذهن نه در خارج دخالت ندیم، بیایم تو خارج نگاه کنیم بدون تحلیل ذهنی، در چنین حالتی خواهیم گفت وجود و ماهیت با هم متحدند و به یک وجود موجودند. از این چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که وجود و ماهیت هر دو در ذات عقل دخالت دارند. اول بحثم عرض کردم که ما اصل و تابع رو میبریم تو ذات. الان چطوری بردیمش تو ذات روشن شد؟ چون این دوتا رو تو خارج متحد کردیم و وقتی متحد شدن از هم جدا نشدن و در واقع به یک وجود موجود بودن، اگر یکی داخل ذات دیگری هم داخل ذات میشه، یعنی هر دوشون میرن در ذات، یه جدا نمیشن. این بحثی بود در تعیین اصل و تابع و این که اصل و تابع هر دو در ذات هست. توجه کنید به این صورت، به مثلا من تکرار کنم بحث رو، که ما یک بار با تحلیل ذهنی خارج رو نگاه میکنیم، با تحلیل ذهنی خارج رو نگاه میکنیم، وجودی پیدا میشه، ماهیتی پیدا میشه، وجود اصل قرار میدیم، ماهیت تا به بیانی که گفته شد. یک بار با تحلیل ذهنی تو خود ذهن میرویم و اونجا ماهیت وجود رو ملاحظه میکنیم، میبینیم ماهیت اصل، بازم میبینیم دوتان ماهیت اصل، وجود فرعه، وجود تابعه. یک بارم تحلیل ذهنی رو میذاریم کنار، فقط میام خارج نگاه میکنیم، میبینیم دوتا با هم متحدند. در وقتی که تحلیل ذهنی است، چه در خارج چه در ذهن، ما اصل و تابع پیدا میکنیم. وقتی که تحلیل ذهنی رو کنار میذاریم، این اصل و تابع رو یکی میکنیم، میبریم تو ذات. پس تا حالا روشن شد از بین این شش تا دو تاش اصل و تابع هستند و هر دو در ذات هستند. چهار تا دیگه لازم خارج از ذات هستند. چهار تا دیگه که لازم خارج از ذات هم باید توضیح داده بشه که لازم چه چیزی هستن. لازم میدونید که گاهی لازم ماهیته، گاهی لازم وجوده، لازم وجود هم که باشه گاهی لازم وجود خارجیست، گاهی لازم وجود ذهنیست. الان ما دیگه به وجود خارج و ذهنی کار نداریم، یعنی تفصیل نمیدیم بین وجود خارج و ذهنی، بلکه مرادمون فقط همون وجود خارجیست. میگیم لازم ماهیت تعیین میکنیم، بعدم لازم وجود رو تعیین میکنیم. دو تا از این چهار تا که باقی مونده، چهار تای باقی مونده امکان است، وجوب و بالغیر است، این دو تا تعقل عقل از ذات خودش را، تعقل عقل از مبدأ خودش را، این دو تا میشه چهار تا. این چهار تا از چهار تا لازم هست، دو تاش لازم ماهیته، دو تاش لازم وجوده. دو تایی که لازم ماهیت رو توجه کنیم، ماهیت رو با وجودش میسنجیم بدون توجه به مبدأ، امکان درست میشه. ماهیت عقل رو با وجود عقل میسنجیم بدون توجه به مبدأ، امکان درست میشود. با توجه به مبدأ وجود برگرد درست میشه. پس در هر دو حال ماهیت با وجود سنجیده میشه، ماهیت عقل با وجود عقل سنجیده میشه. اگر این سنجش بدون توجه به مبدأ باشد، ازش امکان درست میشه. اگر با توجه به مبدأ باشد، ازش وجود برگرد درست میشه. پس امکان یا وجود برگرد میشن لازم ماهیت برای عقل. بعد توجه میکنیم به وجود خود عقل. یک بار این وجود رو تنها ملاحظه میکنیم، میبینیم وجودیست قائم به ذات، وجودیست مجرد و قائم به ذات، و هر مجرد و قائم به ذات عاقل به خود است. میفهمیم که پس این عقلم عاقل به خود است. در اینجا تعقل عقل لذاته درست میشه به عنوان یه لازم، منطقه لازم وجود. فقط وجودش رو ملاحظه کردیم، به ماهیت کار نداشتیم، وجود ملاحظه کردیم و خود وجود رو دقت کردیم، مستقل، یعنی عرضی نیست، جوهریه، یه وجود جوهریه مستقل قائم به ذات، و چون مجرد است و قائم به ذات است تعقل میکنه خودش را. از اینجا فهمیدیم که عقل عاقل خودش است. چون میدهید به صورت کبرای کلی هر موجودی که مجرد باشد و قائم به ذات باشد عاقل خودش هست. حالا اگر ثابت بشود عقل که ما درش بحث میکنیم موجود مجرده، که همینطور فرض کنیم که مجرده، چون هنوز ماده خلق نشده، اون قبل از خلق ماده خلق شده، قباشی ماده ایش وجودی نده، پس عقل شد مجرد و قائم به ذات، بنابراین مصداق است برای همون قاعده کلی که میگوید عاقل به خودش هست. از اینجا نتیجه میگیریم که عقلم عاقل به خودشه، این لازمه سوم درست میشه. بعد باز همین وجود عقل رو چه مجرد است چه قائم به ذات است ملاحظه میکنیم، باز زمینه کردن مبدأ و وقت میگیم این وجود مبدا خودش رو هم تعقل میکنه، یه وقت وحده ملاحظه میکنه این وجود رو، میگیم خودش رو تعقل میکنه، یک بار این وجود رو با مبدا ملاحظه میکنیم، میگیم این وجود مبدا رو تعقل میکنه. تعقل مبدا هم که لازمه ششم درست میشه. پس تعقل ذات لازم وجود است، تعقل مبدا هم لازم وجود است. منتها وجود وحده باشد لازمش تعقل ذات است، وجود مبدا باشد لازمش تعقل مبدا است. ماهیت هم ملاحظه کنید همینطور، اگر ماهیت تنها رو با وجود بسنجید توجه به مبدا نداشته باشید امکان درست میشه، اگر ماهیت رو با وجود بسنجید توجه به مبدا داشته باشید وجود بالغیر درست میشه. پس این چهار تا باقی مونده از جهات سته لوازم هستند، لوازمی که دوتشون لازم ماهیتن، دوتشون هم لازم وجودن. خب مثلا جمع کنیم، معلوم شد از این شش جهتی که ما در عقل داشتیم یکی اصل سی کتابه. حالا اصل وجود است یا ماهیت، تابع وجود است یا ماهیت، اینو گفتیم در ظرف خارج و ظرف ذهن فرق میکنه. در ظرف خارج اصل وجود است، در ظرف ذهن اصل ماهیت است. و بعد گفتیم این تابع و اصل هر دو با هم داخل ذات ماهیتن، داخل ذات عقلن، و چهار تا دیگه بیرون ذاتن، یعنی لازمن. وقت بیان کردیم که چطور لازمن، دو تاشو لازم ماهیت گرفتیم، دو تاشو لازم وجود. این بحث هم تمام شد که توجه شد این سومین باره که ما درباره این جهات بحث میکنیم، منتها حیث بحثمون با اون دوباره فرق کرد. اصالت المحاوی هم باشیم تا وجود نیاد ماهیت نمیاد، اصالت المحاوی هم ماهیت رو بدین وجود قبول نداره. ولی مجعول ماهیته، مجعول یعنی افاضه وجود، مجعول ماهیت یعنی افاضه وجود، تا افاضه وجود نشه ماهیت نمیاد. یه وقت میگیم افاضه میکنیم وجود را، ماهیت خودش درست میشه، یه بار میگه حفاظه میکنیم ماهیت رو، یعنی وجود به ماهیت میدیم. اصالت المحاوی میگه وجود رو به ماهیت میدیم، اصالت الوجودی میگه وجود رو جلب میکنیم. فرقشونه، بله هیچ کس ماهیت رو بدون وجود موجود نمیکنه. حتی شیخ اشراق اصالت المحاوی قلیل هم ماهیت رو بدون وجود موجود نمیکنه. صفحه 312 هستیم، سطر 8 و صادر الاول من هذه الجمله، یعنی از این مجموعه، جمله یعنی مجموعه، مجموعه یعنی اون شش تا جهتی که گفتیم، صادر اول از اون مجموعه هو الوجود. صادر وجوده، حالا وجود اصله یا وجود فرعه اون مطلب دیگری است، ولی صادر وجوده، یعنی در هیچ کدوم از این فرضهایی که کردیم فرقی نمیگذاریم، در همه میگیم که وجود صادره، منتها فرق در این میذاریم که وجود اصل است یا تابع، فرق میذاریم، ولی در این که صادر وجود است فرق نمیذاریم. فاذا صدر کان له هویت مغایره للمبدا الاول، وقتی صادر شد این وجود، همونطور که در جلسه قبل گفتیم برای وجود هویتی است مغایره با هویت مبدا اول، و این هویت مغایر نامیده میشود به ماهیت، از این جهت ماهیت هم پیدا میشه، وجود که آمد ماهیت هم پیدا میشه. صحیحه، حالا که ماهیت روشن شد، وجودم روشن شد، رابطه بین ماهیت و وجود میخوام بگیم که کدام اصل کدام فرعه. یک بار عرض کردم به خارج توجه میکنیم، یک بار به ذهن، حالا به خارج توجه میکنیم. صحیحه یعنی ماهیت، من حیث الخارج تابع وجوده. چرا تابع وجوده؟ لأن المبدا الاول، لأن المبدا الاول نباید خط نوشته بشه، لأن المبدا الاول یعنی واجب تعالی، لو لم یفعل شیئا، اگر شیئی رو انجام نمیداد، یعنی وجودی رو اظهار نمیکرد، لم یکن، لم یکن تام است، یعنی لم یتحقق ماهیت اصلا، اگر وجود اظهار نمیشد ماهیت محقق نمیشد، با اظهار وجود ماهیت محقق شده، پس معلوم میشود که وجود اصل است و ماهیت تابع، چون با اظهار وجود ماهیت آمده، معلوم میشه ماهیت تابع. این در صورتی که ما نظر به خارج کنیم، اگر نظر به خارج کردیم وجود میشود اصل و ماهیت به این بیان که گفتیم میشه تابع. لکن من حیث العقل، یعنی اگر بریم تو ذهن به خارج توجه نداشته باشیم، یکون الوجود تابع لها، وجود تابع ماهیت میشه، چون وجود صفت است برای ماهیت و صفت تابع است برای موصوف، پس وجود تابع است برای ماهیت. تا تا اینجا گفتیم اگر تو خارج باشیم چی می شود، اگر تو ذهن باشیم چی می شود، ولی در هر دو حال تحلیل ذهنی بود که وجود از ماهیت جدا می کرد. حالا و هما متحدان با قطع نظر از تحلیل ذهنی می خواهم حرف بزنیم، هما یعنی وجود ماهیت، متحدان در خارج متغایرن فلق، تو عقل که میاد متغایرن، تو خارج متحدان کما مرد تحقیق و تحقیق و دالش فل معلول. حالا که در خارج متحدان، حالا که در خارج متحدن چه اون اصل باشه چه این اصل باشه، فل معلول الاول عبارتون انهما معن، معلول اول عبارت از هر دوست، یعنی هم وجود هم ماهیت، از وجود ماهیت در ذات معلول اول داخله، بیرون ذات نیست. حالا این دو جز در ذات معلول اول هست، حالا کدوم جزش اصل کدومش فرعه توضیح دادیم. پس این دو تا از این شیشتا، دو تا از این شیشتا در درون ذات معلول اولن، والاربعه الباقیه لازمتون له، چهار تا باقی مونده دیگه درون ذات نیستن، اینا بیرون ذاتن و لازمن. حالا ما باید بیان کنیم که چه نوع لازمن، لازم ماهیتن یا لازم وجودن، که توضیح دادم از خارج. بله؟ وجود درون ذات یعنی ذات، یعنی عقل عبارت هست از ماهیت و وجود، هر موجود این چنینه، هر موجودی مرکب است من ماهیت و وجود. ذاتی که ما میگیم، نه ذاتی که ما میگیم اون ذات نیست، حقیقته، حقیقتشه که عبارت است از ماهیت و وجودش، و باز خود ماهیت که ذات هست تحلیل میشه به جنس و فرد، اون الان مراد ما نیست. بله مراد حقیقته، حقیقتشه عبارت است از ماهیتش و وجودش، اگر ماهیت داشته باشه، اگر ماهیت نداشته باشه مثل واجب تعالی باشه که وجود صرفه، حقیقتش وجود است و ماهیتش. الان حقیقت عقل اول عبارت است از وجودش و ماهیتش، ولو ماهیتش ممکن است تحلیل شود به جنس و فرض، یا ممکن است تحلیل هم نشه، کار به اون نداریم، ماهیت ممکنه بسیط باشه ممکنه مرکب باشه. الان بحث ما اینه که اگر موجودی شد معلول حتما باید ماهیت داشته باشه، وجودم داشته باشه، حقیقتش می شود مرکب، به قول ابن سینا زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود.
چرا وجود
از بله دیگه سنخش مهم نیست، عقل دیگه، وجود عقل دیگه. الان بحث در سنخ وجود نداریم، سنخ وجودش معلومه، سنخ عقلیه، وجود مجرده. بحث در اینه که بالاخره عقل وجود داره، حالا سنخ وجود که هم سنخ خودشه دیگه. ولی اربعه الباقی لازمتون له، چهارتای باقی مونده از اون شش جهت لازمه این معلول اولن، یعنی لازم عقلن. فإنه إذا قیست، شروع به بیان لزومه، دو تاشو ثابت میکنه که لازم ماهیتن، دو تاشو ثابت میکنه که لازم وجودن. اول دو تا لازم ماهیتو میگه، فإذا قیس، فإنه شامل است إذا قیست، ماهیت معلول اول وحده ها، یعنی بدون توجه به مبدا قیاس شود این ماهیت الى وجود این معلول اول، به وجود این ماهیت، ماهیت معلول اول به وجود ماهیت، به وجود این ماهیت مقایسه شود و اضافه شود، وحده ها یعنی بدون این که توجه به مبدا کنیم، و عقل الامکان، امکان تعقل میشه. پس امکان لازم ماهیت، منتها لازم ماهیتی است که با وجودش سنجیده شده، فهوه یعنی امکان لازم است لتلک ماهیت به قیاس الی وجودها، به شرطی که مبدا توجه نشه. اگر مبدا توجه بشه این امکان جاشو با وجود بالغیر عوض میکنه و به جای امکان وجود بالغیر میاد. و اذا قیست لا وحده ها، یعنی اگر ماهیت معلول اول مقایسه شود با وجودش اما لا وحده ها، تنهایی مقایسه نشه، بل به نظر الی المبدا الاول، بلکه با توجه به مبدا اول تعالی ملاحظه شود، عقل الوجوب بالغیر، وجوب بالغیر تعقل میشه. فهو، پس وجوب بالغیر لازم این ماهیت عقل است، به شرطی که این ماهیت رو قیاس کنی به وجود این ماهیت مع نظر الی المبدا الاول، و توجه به مبدا اول هم داشته باشی. اگه توجه نداشته باشی هست که امکان در میاد، اگه توجه کنی وجوب بالغیر در میاد. تا اینجا دو تا لازم رو گفتیم که هر دو لازم ماهیت هست، حالا میخوام دو تا لازم دیگر رو بگیم که هر دو لازم وجود هست. و اذا تو بر کون الوجود ساده من علی المبدا الاول وحده قائما بذاته، اگر اعتبار شود که وجود وجودی که صادر شده از مبدا اول که همین وجود عقل است به تنهایی قائم به ذاتشه، یعنی مبدا لحاظ نشه قائما به ذاته خبر کنه، اعتبار شود که وجود صادر عن المبدا اول قائم به ذاته، قائم به ذات اعتبار شود، یعنی وجودش رو ببینیم و ملاحظهش کنیم که یه وجود جوهریه، وجود عرض نیست، وحده هم ملاحظهش کنیم به مبدا نسبتش ندیم، لازم هو ان یکون عاقلا لذاته، لازم میباشد این وجود را که عاقل لذاته باشد، زیرا عرض کردن هر موجود مجردی که قائم به ذاته باشد عاقل خودش هست، عقلم که فرض شده وجود قائم به ذات پس باید عاقل خودش باشه. و اذا تو بر ذالک له، ذالک یعنی این کون الوجود صادر عن المبدا الاول قائما به ذاته، یعنی تصور شود که وجود اولی است وجود صادری است که قائم به ذاته است، مجرد است و قائم به ذاته، این براش اعتبار شود لهو، یعنی اعتبار شود برای اون صادر اول، برای اون معلول اول، این چنین وجودی اعتبار شود منتها محل مبدا اول، با مبدا اول ملاحظه شود لازم هو ان یکون عاقلا للاول، لازم می باشد این وجود را، نه لازم دارد، لازم می باشد، لازم می باشد این وجود را که عاقل اول تعالی باشد، که اینم لازم بعدی که گفتیم لازم وجوده. پس 6 تا جهت رو تا حالا توضیح دادیم و روشن شد که 2 جهت داخلی هستند، 4 جهت بیرونی هستند، اون 4 جهت بیرونی 2 تاش لازم ماهیته، 2 تاش لازم وجوده. و اسم العقل الاول یتناول هذه الامور السته تزمنن و التزامن. اون بعد از سته یه دونه یک گذشته اشاره به پاوردی کرده، جاش غلطه، اون یک باید بعد از تزمنن گذشته بشه، بعد از تزمنن 1 گذشته میشه، بعد از التزامن 2 گذشته میشه، که بعد از التزامن 2 رو درست گذشته، یعنی اون پاورقی که آمده پاورقی اول تزمنن رو توضیح میده، پاورقی دوم التزامن رو توضیح میده. وقتی ما عقل اول رو تر میکنیم، یعنی اسم عقل اول رو میبریم، هر 6 جهت تو ذهنمون میاد. چرا؟ چون 2 جهتش که در ذهن عقل اول هست، 2 جهت یعنی وجود و ماهیت که داخل در ذات بودن، 4 جهت دیگرش هم که لازمند به اعتبار لزومشون به ذهن ما میاد. پس 2 تا از این جهات به اعتبار اینکه جزئند و داخلیند در ذهن ما میاد، و 4 تا دیگه به اعتبار اینکه لازمند در ذهن ما میاد. پس عقل دلالت میکند بر اون 2 تا به دلالت تزمنی، و دلالت میکند بر این 4 تا به دلالت التزامی، چون 2 تا در ذهنش هستند، 4 تا لازمش هستند. وقتی عقل میگیم اون دوتای در ذهن رو هم دلالت میکنه، بر اون دوتایی که در ذهن نشن دلالت میکنه به دلالت تزمن، بر اون چهارتایی که لازم نشن دلالت میکنه به دلالت التزام. پس عقل بر هر 6 تا دلالت میکنه، و اسم عقل اول یعنی لفظ عقل اول شامل هر 6 امر میشود، بعضی هاشو تزمنن شامل میشود، بعضی هاشو التزامن، از کدوم 2 تاشو تزمنن شامل میشود، 4 تاشو التزامن. خب مطلب تموم شد. برای 4مین بار میخوام درباره 6 جهت بحث کنم، منتها بحثی که در اینجا میکنیم عنوانش با مباحث قبل فرق داره. الان میخوایم مراتب این 6 جهت رو تعیین کنیم. میخوام بگیم که این 6 جهت بعضیشون در مرتبه اولن، بعضیشون در مرتبه دومن، بعضی در مرتبه سومن. اینو میخوام الان تعیین کنیم. حالا کدوم در مرتبه اوله، کدوم در مرتبه سوم، کدوم در مرتبه دوم، این میخواد توضیح داده بشه. پس توجه کنید این بحثی که الان جدید میخوام مطرح کنیم با بحثای قبلی اون فرق میکنه، ولی درباره این 6 جهت وجود رو میفهمن در مرتبهش مرتبه اوله، چون اصل قرار گرفت. یادتون از گفتیم که در یه فرض ماهیت اصله، الان به اون فرض توجه نداریم، بعدن اونو مطرحش میکنیم. یعنی الان فرضمون اینه که وجود اصل باشه، گفتیم به لحاظ خارج وجود اصله، به لحاظ ذهن ماهیت اصله. الان به لحاظ خارج داریم بحث میکنیم، وجود اصل میگیریم، مابقی رو یا تابع میگیریم یا لازم، مراتبشون تعیین میکنیم. بعد که بحثمون شد دو مرتبه برمیگردیم، ماهیت رو اصل میگیریم، مابقی رو یا تابع میگیریم یا لازم میگیریم و مراتب رو تعیین میکنیم. پس دو بار بحث میکنیم، یک بار با فرض اینکه وجود اصل باشد، یک بار با فرض اینکه ماهیت اصل باشه. حالا الان بحث در فرض میکنیم که وجود اصل. وجود اصل خب پس میشه در مرتبه اول. بلا فاصله بعد از این وجود سه چیز واقع میشه. یکی ماهیت تابعه، دیگه بین وجود و ماهیت چیزی فاصله نمیشه. تا وجود جعل شد ماهیت هم به دنبالش میاد بدون این که تجربه وساطت چیزی باشه. و بعد دو تا لازم برای وجود داشتیم، یکی عاقل لذات بودن، یکی عاقل للمبدأ بودن. این دو تا بلا فاصله بعد وجود میاد که اینا واسطه نمیخوان، لازم وجود بودن. یکی تابع وجوده بلا واسطه میاد، دو تا لازم وجودن بدون واسطه میاد. پس این سه دو در هر سه در مرتبه دوم واقع میشن. وجود در مرتبه اول واقع شد، این سه تو مرتبه دوم، یعنی ماهیت، تعقل ذات، تعقل مبدأ، هر سه تو مرتبه دوم واقع شد. بعد میام سراغ اون دو تا باقی مونده که یکی امکانه، یکی وجود بالغیره. امکان و وجود بالغیر هر دو مال ماهیتن. ماهیت رتبش دوم بود، ماهیت رتبش دوم بود. اینا چه لازم ماهیتن، رتبشون بعد از ماهیت این رتبه سوم بود. از امکان و وجود بالغیر رتبه سوم پیدا میکنه. وجود شد رتبه اول، وجود شد رتبه اول، ماهیت و تعقل ذات و تعقل مبدأ شد رتبه دوم، چون همه اینا بدون واسطه مربوط به وجودن. و امکان و وجود بالغیر شد رتبه سوم که اینا مربوط به ماهیتن و ماهیت در رتبه دوم بود. اینا که مربوط به ماهیتن در رتبه بعد از ماهیت این رتبه سوم هست. این در فرض بود که ما وجود رو اصل بگیریم، که سه مرتبه رو اینطوری تعیین کرد. حالا اگر ماهیت رو اصل بگیریم، ماهیت میشه مرتبه اول. در مرتبه دوم لازم ماهیت و خود وجود میاد، چون وجود وصف ماهیت میاد تو مرتبه دوم، تابع ماهیت دیگه، تابع ماهیت میاد تو مرتبه دوم. امکان و وجود بالغیر هم که لازم ماهیتن، اونم میاد تو مرتبه دوم. خب وجود تو مرتبه دومه، لازم وجود که تعقل ذات است و تعقل مبدأ است بعد از مرتبه دوم قرار میگیره، چون ملزومش که وجود تو مرتبه دومه، لازم که تعقل ذات و تعقل مبدأ است تو مرتبه سوم میفته. پس توجه کردیم بنابراین که ماهیت اصل باشد، ماهیت مرتبه اولو داره، وصف ماهیت یا تابع ماهیت که وجود مرتبه دومو داره، لوازم ماهیت هم که امکان وجود غیر اونم مرتبه دومو داره، اما لوازم وجود که باید بعد از وجود باشن مرتبه سومو دارن، یعنی تعقل ذات و تعقل غیر مرتبه سومو داره. پس با دو تا توجه مراتب تفاوت کردن. تفاوت در کجا بود؟ تفاوت فقط در وجود و ماهیت بود. یک، که وجود در فرض اول مرتبهش اول بود، ماهیت دوم، در فرض دوم عکس میشه. و همچنین تفاوت در لازم وجود و لازم ماهیت بود، که در فرض اول لازم وجود مرتبه دوم قرار گرفت، در فرض دوم لازم ماهیت در مرتبه دوم قرار گرفت، و در فرض اول لازم وجود به مرتبه سوم آمد، در فرض دوم لازم وجود، بله، در فرض اول لازم وجود در مرتبه دوم آمد، در فرض دوم لازم وجود در مرتبه سوم آمد. این فرق بینشون روشنه. این اینا چون آسونه منتون دارم میگم، اینا مطلبی نداره که بخوام معطلش بشه. و واحد منها، یعنی یکی از این شیشتا، فی اول المراتب است و هو الوجود. البته با فرض این که وجود اصل باشد، بعدا اشاره میکنه که اگه ماهیت اصل بگیریم اوضاع عوض میشه. و ثلاثتون منها، سه تا از این شیشتا، فی ثانیتها، یعنی فی ثانیت المراتب است، مرتبه دومو داره. اون شیشتا کدومن؟ اون سه تا کدومن؟ یکیش هویت هست، یعنی ماهیت هست که لازم وجود و تابع وجوده. لازم در اینجا معنی تابع، لازم وجود است به اعتبار مغایرت وجود للمبدأ الاول که توضیح دادیم. وقتی هویت این معلول اول رو با هویت واجب مغایر میبینیم، برای هویت معلول اول، برای معلول اول ماهیتی که عبارت از عقل درست میکنیم، که عرض کردم این محدودیت عقل رو میرسونه و عقل به توسط همین محدودیت مغایر میشه از مبدأش که مطلق است. که این دیگه توضیح داد. و تعقل این نباید سرخط نوشته میشد، اینم باز تو مرتبه دومه. و تعقل لذات که لازم است لمعلول اول لتجردهی، چون مجرد بود، چون مستقل بود و مجرد بود تونست تعقل لذات کنه، لازم وجود بود، چون وجود در مرتبه اوله لازمش در مرتبه دوم میفته. و سوم تعقل مبدأ است، الذي استفاده من الاول، اون تعقل مبدأی که این معلول اول استفادهش کرده بود از اول تا حالا، یعنی با توجه به مبدأ این تعقل مبدأ لازم وجود شده بود. پس در مرتبه دوم توجه کردید سه چیز واقع شد، یکی تابع وجود که ماهیت است، دو تا هم لازم وجود. وجود خودش تو مرتبه اول، سه تا هم تو مرتبه دوم، دو تا باقی میمونن. اون دو تا باقی مونده و اسنتا و اسنان فی ثالثه ها، دو تا از اون شش تایی که باقی موندن فی ثالث المراتب قرار میگیرن، که اون دو تا امکان و وجوبن که متأخرن از هویت. هویت یعنی ماهیت، چون ماهیت در مرتبه دوم بود اینا مؤخر از اون ماهیتن، میافتن تو مرتبه سوم. و ذالک خوب سر صف نوشته بشه، و ذالک به اعتبار تأخر الهویه عن الوجود، این در صورتی بود که ما وجود است قرار بدیم. این تعیین مراتبی که توضیح دادیم در صورتی بود که وجود است قرار بدیم و ماهیت بشه تابع. حالا اگه برعکس کردیم، ماهیت رو است قرار دادیم و وجود رو تابع قرار دادیم، اوضاع عوض میشه که از خارج توضیح دادن. ذالکه این توضیحی که ما داریم و مراتب رو تعیین کردیم به اعتبار این بود که هویت از وجود مؤخر باشد، چنانچه در لحاظ خارج این چنین بود. در وقتی که ما خارج لحاظ می‌کردیم می‌گفتیم هویت مؤخر است از وجود، وجود می‌شد است هویت، یعنی ماهیت می‌شد تابع. با این فرض ما مراتب رو تعیین کردیم و گفتیم. حالا اما به اعتبار تقدم ها علیه، یعنی به اعتبار تقدم هویت بر وجود که در ظرف ذهن انجام می شد، که ماهیت می شد موصوف و مقدم و اصل، وجود می شد صفت و مؤخر و تابع. بنابراین فرض فهما، فهما یعنی امکان و وجوب بالغیر، مراد از وجوب هم وجوب بالغیر ها، من وقتی خوندم نگفتم هما الامکان و الوجوب، یعنی هما الامکان و الوجوب بالغیر. بله فهما یعنی این امکان و وجود بالغیر در ثانیه مراتب واقع می شود همراه وجود، معل وجود یعنی همراه وجود، که وجود هم تو ثانیت المراتب می افته. در اول المراتب ماهیت قرار می گیره، در مرتبه ثانیه این دوتا یعنی لازم ماهیت که امکان وجود بالغیرن قرار می گیرن با خود وجود که تابع ماهیت شد. و تعقلان فی ثالثه ها، دوتا تعقل که تعقل ذات است و تعقل مبدأ است، این دوتا فی ثالثه المراتب میان در مرتبه سوم واقع میشند. فهم کنید هما به امکان وجود رفته، همون لازم ماهیت بر میتونید این کار رو بکنید، ولی اونی که اصلا بهتره، چون ببینید فقط در این ما بعد ذالک فقط امکان وجود رو توضیح نمیده، تعقلان رو هم توضیح میده. اگر فقط امکان وجود رو توضیح میداد، شما همونطور که میفهمید ذالک رو میتونستیم برگردونیم به این که امکان وجود در مرتبه ثالث هن به اعتبار تأخر هویت. من ذالک رو اینطور برگردوندم، گفتم این ستا رتبه رو که برای اینها تعیین کردیم به اعتبار تأخر هویت بود، شما برمیگردونید ذالک رو به این که امکان وجود که در مرتبه سوم قرار گرفتن بنابراین اعتباره. فرمای شما درسته، منتها یه مقدار ناقصه، چون در عبارتی که بعد از ذالک میاد و تعقلان رو هم لایجه داره اضافه میکنه، چون تعقل آن هم داره اضافه میشه، معلوم میشه فقط به امکان وجود تنها نظر نداره، هم به امکان وجود نظر داره، هم به تعقل آن نظر داره، هم به خود ماهیت وجود نظر داره. پس دالکو به همه برگردونی بهتره، اگر چه به اونی که شما میفرمایید برگردونی مشکل نداره، ولی یه نقطه ناقص. فا این غیر، خب اعتراضی که معترض میکنه، تا اینجا ما توجه داشته باشید که ما ثابت کردیم که عقل داره شش جهته و واجب طلا با این شش جهت مخلوقات بعدی رو میافرینه. حالا با شش جهتی که تبدیل شدن به سه جهت یا تبدیل شدن به دو جهت که توضیحش گذشت، خداوند معلولات بعدی رو میافرینه و وقت معلولات عرضی درست میشه. این توضیح بود که ما تا اینجا دادیم و تکثر مخلوقات رو، تکثر عرضی مخلوقات رو توضیح کردیم. یعنی ابتدای توضیحش رو گفتیم، بقیهش رو خودتون واگذار کردیم که گفتیم اگر عقل اول شش جهت داره، عقول بعدی هم جهات متعدد پیدا میکنن، شاید هم بیش از شش جهت، حتی بیش از شش جهت پیدا میکنن، اونها میتونن منشأ کثرت رو بیشتر گرم بشن. اینو شاید تشریف نداشتید، من یه توضیحی دادم که فلاسفه در هویت چی میگن، متکلمین چی میگن، اشاره کردم به اصطلاح متکلمین. اصطلاح متکلمین در صفحه 18 جلد 3 شرح مواقف بخونید، صفحه 18 جلد 3 شرح مواقف، اونجا اصطلاح هویت رو توضیح داده که هویت در لسان فلاسفه چیست، در لسان متکلمین چیست، که من توضیحشو گفتم، لابلا حرفان بدم کردم، ویروس توضیح دادم. شاید بتونیم بگیم هویت وجود اگر کنار هم بیان، هویت معنی ماهیت میشه، اگر جدای از هم بیان، هویت معنی وجود. شاید بتونیم بگیم علی حال این هویت رو فلسفه بر وجود اطلاق میکنند، بر ماهیت اصلاً بر ماهیت اطلاق نمیشه، میگن بر منهو اطلاق میشه، بر منهو هم اطلاق نمیکنند. اونها به جای هویت که متکلمین بر منهو اطلاق میکنن، اونا میگن منهو، یعنی فلاسفه میگن منهو، متکلمین میگن هویت، که اینا دیروز توضیح دادن. خب الان بحثی که ما داریم اینه که این شش تا که منشأ کسرات میشوند، که حالا به سه تا برمیگردن یا به دو تا برمیگردن، این شش تا امور واقعی هستن یا امور اعتباری؟ معترض داره این سوال میکنه، انقیل داره سوال میکنه که آیا این شش تا امور واقعی هستن یا امور اعتباری؟ غیر از این دو تا هم که نمیتونه باشه، یا واقعی یا اعتباری، راه سوم نداریم. اگر واقعی باشد اشکال درست اشکال می شود، اگر اعتباری باشد باز اشکال می شود. پس علی حال این مسئله‌ای که شما گفتید نتونست مشکل ما رو برطرف کنه، چون خودش مبتلا به اشکاله. اگر این شش تا واقعی باشند، لازمه که وجود خارجی داشته باشند، از شش چیز با صادر شده باشه، از واحد و شش چیز ساده بشه. یا باید بگید این شش تا از واحد صادر شدن که لازمش اینه که قاعده الواحد بشکنه، یا باید بگید این شش تا از شش تا واحد صادر شدن که لازمش اینه که ما شش تا واجب تعالا داشته باشیم با برهان سلط توحید میسازیم. پس اگر بخون شش تا حقیقی درست کنید، شش امر حقیقی درست کنید، یا باید فاعلشون رو واحد بگیرید یا متعدد. اگه متعدد گرفتیم با برهان توحید نمیسازه، اگه واحد گرفتیم با قاعده الواحد نمیسازه. پس ناچاری که این شش تا اعتباری بگیرید. اگه اعتباری گرفتیم، اعتباری شده منشأ این همه موجودات میشه. اعتباری منشأ این همه موجودات نمیتونه بشه. شما میفرمایید که خداوند عقل اول آفرید. خب خدا خیلی عظیمه، عقل اول آفرید میشد بیافرینه، ولی میگید این شش تا جهت اعتباری هم، حالا یا یکیش اصیل باشه بقیهش اعتباری یا همش اعتباری، این شش تا اعتباری هم منشأ پیدایش موجودات بعدی شدن، مگه اعتباریات میتونن منشأ پیدایش امور واقعی بشن؟ البته دیروز من یه مطلبی گفتم، اشاره کردم که خود این اعتباری ها منشأ نمیشن، اون واجب تعالی با حیث با این حیث اعتباری این کسرات رو به وجود میاره که واجب طالب با حیث اعتباری که در عقل است اینو به وجود میاره. خود معترض متوجه این مسئله است، میگه اگر حیث اعتباری کافی باشه، خب چه حیث اعتباری تو عقل آوردی؟ حیث اعتباری بر خدا قرار بده، بگو خدا واحد است، هیچ تکثر هم نداره، بیرون اضافه‌اش اضافاتی است اعتباری، سلوبی است اعتباری، اون اضافات سلوب منشأ کسرات میشه، یعنی خدا به توسط اون اضافات منشأ کسرات میشه. چرا اعتبار و کسرت رو آوردی تو عقل؟ تو خود واجب قرار بده، واجب که مرکب نمیشه، چون اینا بیرون ذاتن، اعتباری هن. کسرات اعتباری که ذات واجب متکثر نمی کنه، اولا بیرون هن، ثانیا اعتباری هن، لذا هیچ نمیتونن ذات واجب متکثر کنه. پس اگر بخواهی بگویی اینها منشأ اعتباری ها منشأ کسرات هن، که نمیشه اعتباری که نمیتونه منشأ چیزی بشه. اگر بخواهی بگی خدا به توسط این اعتباریات منشأ است، خب میگیم خود این اعتباریات که خود خدا قرار بده که کسرات از همونجا شروع بشه، چرا میگی تو عقل کسرات درست میکنه؟ و برای خودم کسرات اعتباری هست، خالقیت، مخلوقیت، اینا همه رو برای خدا اعتبار میکنیم، این همه اسماء انتزاعی و اضافی برای خدا درست میکنیم. یا سلوب، میگیم خدا شریک ندارد، خدا جسم نیست، امثال ذالک، این سلوب هم همینطوره، کسرت درست میکنه، کسرت اعتباری درست میکنه. خب اگه کسرت اعتباری بتواند مشکل حل کند، این کسرت اعتباری در خود واجب قرار بده، چرا در عقل قرار بده؟ البته اینطور که من توضیح دادم، انقیل سرتاسرش یک اشکاله. انقیل میگه که اگر این شیشتا امر واقعی باشند، صدور کثیر از واحد لازم میاد. اگر اعتباری باشند، منشأ اعتباریات میخواد منشأ بشن، نمیشه. اگر بگی اعتباریات منشأ نمیشن، خود خدا منشأ میشه، بگیم خب کثرت در خود خدا باشه، چه در عقل میاد. تمام سر تا سر توجه این یه اشکال شد. ولی مرحوم الهی چه طوری که بیان میکنه، دو تا اشکال میشه. اشکال اول اینه که شاید میشون به اشکالش نکنه، بازم یه اشکال میشه، ولی خب الان بیانشون عرض میکنه. میفهمد اگر این شش تا جهت واقعی باشند، لازم نیست صدور کثیر از واحد. اگر اعتباری باشند، نمیتواند اعتباری منشأ واقعی بشود. بعد میگه اگر اعتباری باشد، دو اشکال لازم است. اولا اعتباری ها نمیتوانند منشأ کثرات بشوند، ثانیا اگر تو به اعتباری قناعت کنی، چرا اعتباری رو در خود واجب قائل نمیشی، در عقل قائل میشی؟ توجه میکنید اشکال اینطوری مطرح میکنه ایشون. اگر واقعی باشن این شش تا یک اشکال لازم میاد، و اون که صدور کثیر از واحد میشود یا توحید میشود. اما اگر اعتباری باشن، دو اشکال لازم میاد. اشکال اول این که اعتباری نمیتواند منشأ واقعیات شود، و اشکال دوم این که اگر اعتباریات کافیان، در خود خدا این اعتباریات قائل بشو و کثرت رو از همونجا شروع کن. فنقیل ان هذه الامور، اون امور شیشگانه که در عقل قائل شدی، امکانت موجودتن فل خارج، اگر در خارج موجود باشند، یعنی وجود واقعی داشته باشند، لازم از صدور کثرت در مرتبه واحده، کثرت در یک مرتبه از واحد حقیقی صادر میشه. البته ما قبلا گفتیم صدور کثرت از واحد اشکال نداره، به شرط این کثرات در مراتب متعدی باشند، در مراتب مختلف باشند، در مرتبه واحده بخوان صادر بشن اجازه ندادیم، یعنی اگر بخوان کثرات ارضی باشن، اجازه ندادیم که از واحد صادر بشن، و الا کثرت طولی باشن که در مراتب مختلف و متعددی صادر شده باشن، گفتیم اشکال نداره. لذا ایشون میگه که، یعنی معترض میگه لازم میاد صدور کثیر فی مرتبه واحده، همونی که مشکل است، لازم میاد عن الواحد الحقیقی. چون این امور اگر چه دیدید که اختلاف مرتبه داشتن، دقت کنید، تیکرم جزئی بدم، آخرین بحثی که ما کردیم این بود که این شش تا امر اختلاف مرتبه داشتن، سه مرتبه براشون درست کردیم، یکی رو تو مرتبه اول گذاشتیم، سه تا تو مرتبه دوم گذاشتیم، دو تا تو مرتبه سوم گذاشتیم، اختلاف مرتبه نشون بود. ولی این اختلاف مرتبه اختلاف طولی نیست، اختلاف مرتبه اختلاف علی و معلولی نیست، لذا اینا همه در عرض هم حساب شده، هر شش تا تو عرض هم برده. اگه اختلاف طولی بود، یکی علت دیگری میشد، اون اختلاف مرتبه درست میشد، اختلاف مرتبه‌ای که مشکل، اختلاف مرتبه‌ای که مشکل صدور کثیر از واحد رو حل میکرد و باعث میشد که کثیر از واحد بدون اشکال صادر شد، اگر اختلاف طولی بود. حاجه مراتب طولی بودن، ولی مراتب الان طولی نیستن. درسته سه مرتبه درست کردیم، ولی اینا یکی علتشی معلول نیست. بازم البته یکی لازمه یکی ملزوم هست، ولی علت و معلول اصطلاحی نیست. اون مرتبه طولی رو خلاصه ما نداریم. از توجه داشته باشید که نگید الان داریم مناقض با گذشته حرف میزنه. اینجا میگه فعل مرتبه الواحده، در گذشته گفت این شش تا سه مرتبه دارن. فاینجیل ان هذه الامور اگر موجود باشن در خارج، وجود باقی داشته باشن، لازم است صدور کسر در یک مرتبه ان الواحد الحقیقی. ان الواحد الحقیقی متعلق به صدوره، لازم است که کسرتی که در یک مرتبه هستن از واحد حقیقی صادر بشه، چون که این با واحد الواحد نمیشه. پس این فرض باطله. و امکانات این شش امر امور اعتباریه، فکیف تکون الالن للمعلولات المتکثرت الموجودت فی الخارج. چگونه امور اعتباری میتوانن علل بشن برای معلولات متکثره؟ علل شدنشون برای معلولات متکثره مشکل نداره، مشکلش اینه معلولات متکثره که الموجوده فی الخارج هست، یعنی واقعیت دارن، چجوری ممکنه اون امور اعتباری که ذهنی هست منشأ امور واقعی و خارجی بشن؟ ولو قنعنا، اشکال دومه، اگر ما قناعت کردیم به مثل این کثرت اعتباریه و گفتیم کثرت اعتباریه میتواند منشأ شود، یعنی خدا به توسط این کثرت اعتباریه منشأ کثرت میشه، اگر قناعت به این کثرت کردیم، خب چرا این کثرت تو عقل بردید تو خود خدا بیارید و مشکل حل کنید؟ ولو قنعنا به مثل حاضر کثرت اعتباریه در این که خدا مصدر معلولات کثیره شود، اگر برای مصدر شدن خدا للمعلولات الکثیره ما این کثرت اعتباری رو کافی بدانیم و به این کثرت اعتباری قناعت کنیم، جواب میگوییم که صحیح این کثرت اعتباری حاصل است برای خود خدا. اذا اخذت خداوند، اذا اخذت یعنی ذات خدا، اذا اخذت ذات خدا با سلوب و اضافات کثیره، ترس کردن خدا رو با اضافه برش اطلاق خالقیت میکنیم، برش خالقیت رو اعتبار میکنیم، نه اطلاق خالقیت اشتباه بود، برش اعتبار خالقیت میکنیم، برش اعتبار رازقیت میکنیم، با آمدن یه سلبی اعتبار میکنیم چیزی رو. این اعتباریاتی که بر اثر اضافات یا بر اثر سلوب درست میشود برای خدا هم هست و خدا رو متکثر نمیکند. اگر بتوانن این اعتباریات منشأ کثرت بشوند و یا خدا به توسط این اعتباریات منشأ کثرات مادون بشود، خب این اعتباریات رو در خود خدا اعتبار کنید، لزومی نداره که در عقل اعتبار کنید. این اشکال مستشکل است که باید جواب داده بشه. جواب رو ما به دو بخش تحلیل میکنیم. در یک بخش ثابت میکنیم که این امور متحققند و اعتباری نیستند و در این حال لازم نمیاد صدور کسی از واحد، و بعد توضیح میدیم که اگر همه اعتباری باشن مشکلی نداریم، و بعد هم بحث میکنیم در باره این که چرا اعتباریات رو در عقل آوردیم در خدا نبودیم. همه اینا انشالله توضیح داده میشه. تمام آنچه که این مستشکل گفته شده گفته بود همه رو ما در جواب منظور میگیریم و جواب میگیریم.